پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. توکل به پروردگار و تجلی توحید افعالی در نگاه انسان به حوادث و وقایع عالم از خصوصیاتی است که مؤمن همیشه باید به اون مزین باشه. هر جریانی، هر اتفاقی، چه خوب و چه ناگوار رو باید از ناحیه خداوند بداند و اون واقعه رو برنامه‌ای قلمداد کنه که خداوند برای تربیت و ترقی او ترتیب داده. رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در جریان غزوه بنی عمار از شهر خارج شده بودند. نقل میکنند بعد از اینکه جنگ فروکش کرده بود و آتش جنگ دیگه شعله ور نبود، حضرت سلاح زمین گذاشتند و برای قضاء حاجت از لشکریان خودشون یه قدری فاصله گرفتند. قریب یک وادی از سپاهیان اسلام فاصله گرفتند و این در حالی بود که لشکر کفر هزیمت شده و پا به فرار گذاشته بودند. نقل میکنند بعد از این که حضرت قدری دور شدند، یک ابر سنگینی در آسمان پیدا شد و باران سختی شروع به بارش کرد. این بیابان حد فاصله بین رسول خدا و سپاهیانشون پر از آب شد و مراجعت رسول خدا و برگشتن ایشون یک قدری با زحمت روبرو شده بود. لذا ایشون نشستند زیر سایه یک درختی که در اونجا بود، نشستند یک قدری استراحت کنند و بعد برگردند. در همین اثنا غورس ابن حارث محاربی، یکی از فرماندهان لشکر کفر بود، حضرت رو از بالای کوه یه مرتبه دید، متوجه حضور اون حضرت شد. دید که تنها زیر یک درختی نشستن، سلاح هم اتفاقا همراه ندارند و فرصت بسیار خوبی برای حمله به رسول خداست. شمشیرش رو سریع برداشت، به عجله از کوه پایین آمد و در حالی که رسول خدا متوجه نبودند بالای سر حضرت حاضر شد. شمشیر کشیده، حالت حجمه به خود گرفته، بالای سر رسول خدا خطاب کرد که من یأس مکمن الان، چه کسی تو را الان نجات میده از دست من؟ حضرت نگاهی به او کردند و فرمودند الله، خداوند من را نجات میده. نقل میکنند از این پاسخ رسول خدا غورس یک مرتبه رو زمین افتاد، به طوری که خودش یک طرف، شمشیرش یک طرف. رسول خدا سریع برخواستن، شمشیر او رو برداشتند و بالای سر او ایستادند. خب، رو کردن به او، حالا من یأس مکمن الان، الان چه کسی است که تو رو از دست من نجات بده؟ یه تفکر مختصری کرد، یه تأملی کرد، گفت لا احد، کسی رو نمیشناسم. خب مسلمان نیست، ایمان به خدا نداره. حضرت فرمودند که آیا مسلمان میشوی؟ شهادتین میگی؟ گفت نه، مسلمان نمیشم، ولی یه قول میتونم بهتون بدم و اون این که دیگه در هیچ جنگی شرکت نکنم و هیچ کسی رو بر علیه شما تحریک نکنم. حضرت فرمودن برخیز این شمشیرت، برو برس به سپاهیان خودت. این حکایت نقل شده از غزوه بنی عمار یک نکته بسیار دقیق و برجسته درش هست که شاهد عرض من همین نکته است. حال رسول خدا در لحظه ای که روی زمین افتادند و در لحظه ای که سلاح به دست ندارند، با اون لحظه ای که سلاح در دست گرفتند و بالای سر این کافر قرار گرفتند هیچ فرقی نمی کنه. این اوج توحید رسول خداست، این اوج توکل رسول خداست و تعارف و تصنع هم در کلام ایشون نیست، واقعا خدا رو عامل نجات می دونن. از طرفی یقین هم ندارند که قضای پروردگار الان به چه صورت باشه. شاید قضای پروردگار به این نباشه که رسول خدا نجات پیدا کنه. چرا؟ چون اگر پیغمبر یقین داشتند که نجات پیدا می کنند، دیگه نسبت دادن نجات به پروردگار هنر نبود. به ما هم اگر تضمین بدن که شما در این واقعه هیچ آسیبی به شما نمیرسه، خیلی راحت به حساب خدا میگذاریم و از توحید مایه میگذاریم، میگیم خداوند ما رو نجات خواهد داد. نه، حضرت در حالی میفرمایند خدا نجات خواهد داد که طرفین نجات و عدم نجات برای اون حضرت مشخص نیست. در این حال میگن هر چه تو بخواهی، هر چه تو بپسندی، من تسلیم همون هستم. امتداد همین حال رسول خدا و همین اطمینان و توکل رو ما میتونیم در سیره وارثان ذوق اون حضرت و اولیاء خدا و عرفای بالله مشاهده کنیم. یکی از شاگردان تازه والد مرحوم قاضی رضوان الله علیه، اون عارف و عالم کامل و به حق پیوسته، نقل میکنه میگه من در بازار نجف به دنبال مرحوم قاضی میرفتم و ایشون ظاهرا عازم سفری بودن، عازم جایی بودن. جلو رفتم از ایشون سوال کردم که آقا جایی تشریف میبرید؟ فرمودند بله، من مسجد کوفه میرم. با خودم گفتم که آیا وجهی مبلغی همراهتون هست دارید مسجد کوفه میرید؟ ایشون فرمودند که خیر. گفتم پس چطور عازم مسجد کوفه هستید؟ فرمودند از قدرت خدا دور نیست. میگه من با خودم وقتی این رو از مرحوم قاضی شنیدم، با خودم یه تأملی کردم، گفتم این سید دیوانه است. من به او میگم که شما با چی میخوای مسجد کوفه بری؟ میگه خداوند روزی رسان، از قدرت او دور نیست. یعنی چه؟ انسان وقتی حرکت میکنه برای یه مقصدی باید یه مبلغی تو جیبش داشته باشه. یعنی چه؟ میگه به محض این که این فکر از ذهن من گذشت و یه همچین تصوری کردم، مرحوم قاضی برگشتن یک نگاه غضب‌آلودی به من کردن یه چند ثانیه‌ای و بعد دوباره به راه خودشون ادامه دادند. همینطور جلو آمدیم نزدیک حرم حضرت امیر در انتهای بازار، دیدم یک مرد عربی جلو آمد، دست ایشون رو بوسید و یک ربع دینار به مرحوم قاضی داد. ایشون گرفتن، رو کردن به من، فرمودند که دیدی گفتم از قدرت خدا دور نیست. و ابدا در دل مرحوم قاضی این نمی گذشت که حالا مسیر داره تمام میشه، من دارم در جاده میفتم، دارم به عرض میشود که از شهر دور میشم، از آبادی دور میشم و هنوز دستم خالیست. ابدا. قاضی کسیست که وقتی میگه من توکل به خدا دارم، توکل به پروردگار دارم، از قدرت او دور نیست که یک مبلغی به دست من برسه، واقعا این توکل در وجود او رسوخ پیدا کرده و این کلام او صدق و صفای محض است. ابدا در ذهن او این نیست که حالا اگر نرسید چه کنم، اگر جلو رفتیم و خبری نشد چه باید بکنم. این فرق بین اولیاء خدا و سایرین است، فرق بین بزرگان و راه یافتگان حریم پروردگار با افرادی است که دستشون از سقع ربوبی کوتاه است. خداوند توفیق توکل و طمأنینه ناشی از توکل رو در سایه ادراک توحید به همه ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بیان سیره و اخلاق علما بود توسط حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد در پارسایان. ساعت 17 امروز پارسایان برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. همچنان در خدمت شما هستیم در ادامه یه بخش سوم برنامه رادیو معارف و از شما علاقمندان به برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق فراگینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم حقا، جنلنزه پرواز به آفاق بلند است. زمزم حقا،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه،
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای این سوال رو مطرح کرده که اگر وام را با هر درصد سود و بهره بانکی دریافت کنیم، طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای درست است یا اینکه نه، با یک سود مشخصی باید این وام ها دریافت شود تا اشکال شرعی نداشته باشد؟ لطفا در این باره راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ گفتن:
وام هایی که در کشور جمهوری اسلامی داده میشه، چه بانک های دولتی و چه بانک های خصوصی، اینا دو جوره. یه سریش وام هایی است به نام وام قرض الحسنه با یه کارمزد. اون کارمزد اگر به میزان اون مزدی باشه که بانک برای ما کار میکنه و مزدشو بهش میدیم، مزد کارمندا و نمیدونم نگهداری و جابجایی پول و اینجور چیزایی که هزینه بر هست، مزد اینها رو از ما میگیره. اگر به اندازه مزد واقعیشون بگیرن، این دیگه اسمش بهره نیست، ما داریم در واقع اجرت کار اونها رو میدیم و بیش از این هم چیزی بهشون نمیدیم. در واقع وام بدون بهره است، کوچکترین سودی هم نداره، مبلغی که میدیم مبلغ مزد کار اونهاست. این میشه وام قرض الحسنه که معمولاً چند درصدی بیشتر نیست، حد اکثر میگن تا 4%. اون ببینیم اون 4% هم به اندازه مزد واقعی باشه اشکالی نداره. اما اونهایی که بیش از این مقدار سود به وام تعلق میگیره، اینها تحت یکی از عقود شرعیه، به اینها میگن وامهای تسهیلاتی. اینا اگر طبق اون قراردادی که بین مشتری و بانک امضا شده، اون برگه های آچاری که میارن مشتری تون دوتون زیرش امضا میکنه نخونده، اینا قرارداده. اینا را اگر مطالعه بفرمایند، میبینند که در اینا نوشته شده که این وام باید چجوری و کجا مصرف بشه و چه معامله شرعی باید با این پول وام انجام بشه. اون معامله شرعی اگر انجام بشه، مثلا وام خرید کالا گرفتم، باید برم با این وام که الان امانت در دست من و بانک به من دوتا وکالت داده به من مشتری، یک برم اون کالای مورد قرارداد رو بخرم برای بانک، حالا یا معینه یا غیر معین. معینشونه که فاکتور باید ببریم، غیر معینونه که فاکتور از ما نمیخواد. این کالای معین یا غیر معین رو باید برای بانک بخرم، یه وکالت. دو، حالا که برای بانک خریدم و بانک مالک شد، دوباره وکیلم که اونو از بانک بخرم و از طرف بانک به خودم بفروشم با اون سود معین. این جنس رو باید قسطی از طرف بانک به خودم بفروشم با مدت معین، سود معین و اقساط معین. در این صورت من میشم مالک این اجناس که از بانک خریدم، چون اول بار که خریدم مال بانک بود، مال من نبود، بار دوم اینها رو به خودم فروختم و من مالک شدم. الان که مالک شدم این جنس ها رو از بانک خریدم به این قیمت، مثلا خریدم برای بانک به 50 میلیون، از طرف بانک به خودم فروختم 3 ساله به صورت قسطی به 65 میلیون. 15 میلیون سود رو این جنس ها بانک از من گرفت، چون اینا رو داره قسطی 3 ساله به من میده. اینا میشه معامله شرعی، اشکال نداره. یا وام خرید خودرو، وام خرید مسکن، وام تعمیر مسکن، وام ساخت مسکن و امثال اینها، اینا همه میشه فروش اقساطی. اگر مشتری به اون معامله‌ای که با بانک انجام داده، اون قراردادی که با بانک انجام داده به قراردادش عمل کنه، اشکال شرعی نخواهد داشت و معامله شرعیه و سود هم سود معامله شرعی خواهد بود. اما اگر مشتری این وامها رو که گرفت بره جای دیگه خرج کنه، در سر جای خودش اون جایی که قرارداد هست خرج نکنه، یک اون امانتی که در از بانک گرفته بود اون در اون امانتش خیانت کرده، دو سودی که به بانک میده ربا هست. چرا؟ چون معامله‌ای که قرار بود برای بانک انجام بده و سود شرعی به بانک بده، اون معامله رو انجام نداده، مثلا رفته با این قرضاشو داده یا چکاشو پاس کرده یا این پول به کسی قرض داده، اگر این کار رو کرده باشه اینا حرامه و سودی هم که به بانک میده اونا میشن ربا و حرام دوم مرتکب میشه. اون پول رو جایی تصرف کرد که اجازه نداشت، این یک حرام. سودی که به بانک داد اینم شد ربا و حرام دوم. بنابراین کسانی که وام میگیرن دقت کنن، حتما وام رو سر جای خودش خرج کنن.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
مرجع تقریض من آقای شوبری زنجانی هست. من پدرم در حال حاضر زنده هست، من پسر بزرگش هستم. آیا این نمازش الان نمازی که میخونه نماز دست پا شکسته، نمازش صحیح نیست؟ من خودم رفتم چند بار گوش کردم، تلاش کردم اینو صحیح بخونه، نتونستم، چون از حافظه افتاده، از بینایی افتاده. حالا این تکلیف شرعی من، وظیفه من چی میشه؟ منظور حالا بگم من وصیشم هستم؟ نه، وصیش وصی قرار نداده، فقط پسر بزرگش هستم.
حجت الاسلام و مسلمین جواهری پاسخ سوال شرعی این مولد حضرت آیت الله شبیری زنجانی را بیان میکنند.
اینکه براتون مهمه که پدرتون نمازش رو درست بخونن، خانوادتون نمازشون رو درست بخونن، این خیلی جای شکر داره. انشاءالله همین اهتمام همیشه در ادامه زندگی هم برای شما وجود داشته باشه. اگر پدر شما نمازش رو درست نمیخونه ولی نمیتونه نمازش رو تصحیح بکنه، قدرت بر تصحیح نمازش نداره، همین دست پا شکسته نمازش رو میخونه، هرچند بهش میگید یا زبونش نمیچرخه به خاطر عادتی کرده یا فراموش میکنه اون چیزایی که بهش یاد دادید و نمازش رو به این شکل میخونه، این نمازی که میخونه صحیحه و قضا هم نداره، بنابراین تکلیفی هم متوجه پسر بزرگتر نخواهد شد.
سوال شرعی یکی از شنوندگان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام رو همراهی میکنن، ایشون نوشتن من متولد سال 1356 هستم، آیا مجازم با توجه به سن و سالم از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تقلید کنم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی در پاسخ گفتن
طبق سوالی که شما مطرح کردید و مسئله نهم رساله حضرت امام، تقلید میت ابتداءً جائز نیست. یعنی شما نمیتونی ابتداءً الان بگی مرجع تقلید من حضرت امام باشه، باید حتما مرجع زنده را انتخاب بکنید. اما اگر در زمان زنده بودن حضرت امام شما بالغ شدید و از حضرت امام تقلید کردید، الان میتونید با اجازه یکی از مراجع زنده باقی بر حضرت امام باشید. مثلا حضرت آیت الله خامنه ای میفرماد بقاء بر میت اعلم جائزه، شما میتونید با اجازه حضرت آقا باقی بر امام باشید یا از خود حضرت آقا تقلید بکنید، اما اگر در زمان زنده بودن امام مقلد امام نبودید، ابتدا وظیفتون اینه که یک مرجع زنده انتخاب بکنید، بعد ببینید مرجع زنده چی میفرماد، که غالب مراجع میفرمان تقلید ابتدایی از میت صحیح نیست، باید از مرجع زنده تقلید بکنید. انشاءالله موفق باشید.
مواد غذایی که توسط غیر مسلمان در کشورهای غیر اسلامی طبخ و تهیه میشه، خوردن آن برای فرد مسلمان چه حکمی داره؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدین و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی.
اینجا چند فرض قابل تصور هست. اگر در این کشورهای غیر اسلامی و این غذایی که پخته شده گوشت درش هست، چون اغلب در این کشورهای غیر اسلامی ذبح توسط غیر مسلمان صورت میگیره، قبله و بسم الله هم که گفته نمیشه، اینجا هم خوردن این غذا حرامه و جایز نیست. اما اگر گوشت درش استفاده نشده دو صورت داره، یا اهل کتاب این رو در واقع پخته مثل نان هست، اینجا چون ما حضرت آیت الله العظمى جوادی عاملی قائل به طهارت اهل کتاب هست، به تب خوردن این نان هیچ مانعی نداره، اگر نبینیم ها، اگر ببینیم که نجاسات دیگری باش هست از اون باب نجسه، اما کلن پختن نان توسط شخصی که کت اهل کتابی هست اشکال نداره و خوردنش هم جائزه. ولی اگر این نان یا مثلا این غذا توسط غیر مسلمانی که اهل کتاب هم نیست، مثلا بودایی یا نهله های دیگری دارد یا ادیان دیگری دارد، اینجا به تب اگر دستش رطوبتی داشته باشه و توسط همین دست این غذا پخته شده باشه، خوردن آن جایز نیست، چون به هر حال غیر مسلمانی است که اهل کتاب هم نیست.
الله 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 الله.
عزیزان شنونده، با زمزم احکام همراهید از رادیو معارف. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی مشخص کنید آیا مجازیم نماز شب را بدون سوره به جا بیاریم؟ حجت الاسلام و مسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ گفتن:
خب خوندن سوره در نمازهای نافله مثل نماز نافله شب یا غیر این از سایر نوافل، بلکه همه نمازهای مستحبی، خوندن سوره واجب نیست، مگر اون نمازهای خاصی که مستحبی هم هست ولی در اونها وارد شده مثلا فلان سوره خونده بشه. بنابراین در نماز شب شما میتونید نماز شب رو بدون سوره هم بخونید، ولی اگر عذری برای این کار ندارین، بهتر و افضل این است که نمازهای خود رو بعد از قرائت سوره حمد سوره‌ای بعد از اون هم بخونید که ثواب نماز شما و فضیلت نماز شما بیشتر خواهد بود.
شبت که بنده مقلد آیت الله سیستانی هستم. انسان اگر چند روز بیهوش بشه، در کما بره، آیا باید اون نماز را بخونه نماز چند روز بیهوش بره یا برای مثلا واجب نیست؟ اینه بیزمت جواب بامدیم.
حجت الاسلام و مسلمین محمودی در پاسخ به این سوال که از یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی مطرح شده بود این گونه گفتند:
یکی از شرایط وجوب نماز بیهوش بودنه، بنابراین اگر بیهوش باشد انسان دیگه قضا نداره، نماز بر او واجب نیست.
لطفاً مشخص کنید اگر نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشا را بدون فاصله به جا بیاریم مشکلی داره؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
نه، دو راه دارد، هم میتواند جدا بخوانید، مثلا انسان نمازها را در پنج وقت بخواند و میتواند در سه وقت بخواند.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی ادسان زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید.
شنونده ای نوشته: من 22 ساله هستم و مرجع تقلید ندارم. تکلیف من در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره گفتن؟
شما میتونید از طرق شرعی که در رساله ها نوشته شده مرجع تقلیدی برای خودتون معین کنید. مثلا میتونید به گروهی از اهل خبره که مجتهد شناس و اعلم شناسن، مثل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مثلا، مراجعه کنید. اونها افرادی رو معرفی کردن و گفتن از هر یک از این افراد اگر شما تقلید کنید مجزیست انشاءالله. میتونید مراجعه کنید به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و افرادی که اونها معرفی کردن ببینید چه کسانی هستن، یکی از اون افراد رو انتخاب کنید و مقلدش بشید. وقتی مقلد شدید، اعمال گذشتتون اگر مطابق واقع باشه یا مطابق فتوای مرجع تقلیدی که الان دارید از او تقلید میکنید یا مرجع تقلیدی که سابقا وظیفه داشتید از او تقلید کنید، اگر مطابق یکی از اینها باشه، اعمال گذشتتون هم صحیح خواهد بود.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز پید، آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، عشق آمد و سوزی دگر در جان او شد شعله ور، اوهام او را زد شرر، شد عشق پیرش جلوه گر، یک قطره از لطف خدا از ابر رحمت شد رها، آمیختش چون کیمیا تا شد مثل جانش طلا، تا شد مثل جانش طلا.
ای خوشان صبحی که چشمم بر جمالت وا شود، ای خوشان صبحی که چشمم بر جمالت وا شود، یا شب قدری که در کوی توام مأوا شود. هم در امروز از وصالم شربتی در کام ریز، نیست آرام و شکیباییم تا فردا شود. گر در آتش بایدم رفتن در این ره می روم، گر در آتش بایدم رفتن در این ره می روم، تا چو ابراهیم آن آتش گلستانها شود. سلامون علی آل طه و یاسین. دوستان گرامی، وقتمون رسیده تا
زمزمه کنیم به اتفاق زیارت روح بخش آل یاسین رو. این زیارت شریف رو با نوای جناب سید بهادین زیایی تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.